بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. تشفرمایی برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست و در واقع خانه همه شماست خوش آمد عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به همه ما اولا معرفت خودش و اولیایش و شناخت نعمتهای خودش را مرحمت بفرمید، ثانیاً توفیق شکرگزاری از همه نعمتها، به خصوص نعمت برقراری نظام اسلامی و وجود رهبر عظیم الشأن در رأس این نظام. شکر این نعمت را به همه ما مرحمت بفرمید. و بالاخره در ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف تعجیل بفرماید و دست مبارک مقام معظم رهبری را در دست ایشون قرار بده و به همه ما توفیق بده که در سایه این نعمت‌های عظیم و غیر قابل ارزیابی در حد توان خودمون به وظایفمون عمل کنیم. ما در اصلی زندگی میکنیم که یک پدیده کم نظیر یا بی نظیر در تاریخ بشریت در این کشور رخ داده. شاید اکثر شماها از اون حادثه و از اون روزها غایب بودید، هنوز به این دنیا تشریف نیاورده بودید. اونایی که مقداری سنشون بیشتر هست امثال بنده، خاطراتی از اون روزها داریم. بعد نیست من یه اشارهی بکنم به اونا تا اون جوانهایی که درست موقعیت این نظام و این کشور را اونطور که باید شاید نشناختن سعی کنن بهتر بشناسن. من طبعا از زمان بچگی خودم یادم میاد، زمان نوجوانی ما، زمان اوج انقلابات در دنیا بود. هر روز در یک کشوری، به خصوص کشورهای افریقایی، آمریکایی، لاتین، بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا، تحولاتی، انقلابهای رخ می‌دهند. غالب این کشورها قبلا در تیول کشورهای استعمارگری به خصوص انگلستان میاد. همونطور که میدونید بعد از انقلاب صنعتی در بین کشورهای غربی انگلستان به خاطر پیشرفت نیروی دریاییش و صنایع نظامی توانست در گوشه و کنار دنیا کشورهایی را به بند بکشید و به بهانه‌های مختلف از معادن اونها، سرمایه‌های انسانیشون و ذخایرشون بهره بگیرید. مستعمرات عمدتاً انگلیس و بعضی از کشورهای دیگه مثل فرانسه و احیاناً آلمان و ایتالیا، اینا در کشورهای افریقایی اینا فراوان بوده. تقریباً کل افریقا به استثنای یکی دو تا کشور که اسمن مستعمره نبودن، بقیه همه مستعمره بوده. تقریباً نصفش دست انگلیس ها بود، نصفش دست فرانسوی ها. اگر یه تا کشور هم اسمش آزاد بود، تحت نفوذ اونها بودن. مثل که مصری که تحت نفوذ فرانسوی ها بود، بعد برعکس شد. سایر کشورهای دنیا هم اینجورا بودن. از بس این استعمارگران برخلاف اون روی خوشی که اول نشون دادن و گفتن ما اومدیم برای آباد کردن کشورهایی دیگه، اصلا استعمار یعنی آباد کردن، واجهش در قرآن هم هست و استعمرکم فیها، یعنی خدای متعال شما انسانها رو به آبادانی زمین گماشت. اونام به بهانه این که ما اومدیم کشورتون رو آباد کنیم، بیمارستانها تأسیس کردن، از کنم بانک ها تأسیس کردن، راه های بروکراسی را به خیلی از کشورها یاد دادن، مستشارهای سیاسی نظامی در اونجا ها کاشتن و بالاخره هدفشون این بود که از همه اسرار و نهفته های اونا آگاه میشند و از هر کدام به نحوی برای خودشون استفاده کنن. یه نکته ظریف اینجا هست که بین پرانتز از کنم و رد بشن، گاهی این کشورها یک کمک هایی به این کشورهای استعمار شده می کردن، از لحاظ آموزش دادن، از لحاظ ایجاد بعضی صنایع و اینا، افراد ساده را فریب می داد که اینا واقعا قصد سوی ندارن، ما کمک می کنن، سرمایه گذاری میکنن، کارخونه ایجاد میکنن، وضع اداری ما رو سر و سامان میدن، بروکراسی رو به ما یاد میدن، قصد سوئی ندارن. این باعثی میشد که به اونها بیشتر اعتماد کنه، در صورتی که هدف اونها چیز دیگری بود. اونها یک کالاهایی را در اثر پیشرفت صنایع ساخته بودن، تولید میکردن، بازار فروش نداشتن. این کشورهای استعمار شده قدرت خرید نداشتن، اونا با جنس تولید میکردن تو انبارها میموند، میخوان به اینا بفروشن، به این به اسلام فروش سودهای کلان به جیب بزنن، اینا مشتریش نیستن و اینکه زیر ساختاش در کشورشون وجود نداره، تعمیرگاهاش نیست و اصلا کسانی که این از این صنایع بلد بشن استفاده کنن وجود نداره. مقدمتاً عده‌ای رو بردن در کشورهای خودشون آموزش دادن، اینا خیال کردن این خیلی دارن خدمت میکنن بهشون، اونا آموزش میدادن که بتونن از اجناس اینا استفاده کنن، زمینه‌ای برای فروش جنس‌های خودشون فراهم میشه. اینا بین پرانتز عرض کردم که این سیاست استعماری هنوز هم در دنیا رواج داره. بسیاری از جهان مردم ساده و دل پاکی هستن، به این شیطنت ها آگاه نیستن، خیال میکنن اینا خیلی خاطرخواه جونن، این خدمت ها رو بهشون انجام میدن. و هر حال اون وقتا بازار انقلابات محلی علیه استعمارگران خیلی گرم بود. هر روز کشوری فرض کنن تظاهرات میکردن، شورش میکردن علیه این. اونها هم یه مدتی بها مهلت بهشون میدادن و بالاخره انقلاب اونها رو مصادره میکردن، در ظاهر میپذیرفتن شما برای دیگه آزادید و کشور مستقلید، اما شروطی میگذاشتن و اینا برای اینکه اون منافع خودشون حفظ میشه. یه تاریخچه کلی از این سده اخیر در دنیاست. بعد هم تحولاتی شد که این کشورهایی که آزاد می شدن بعد غالبشون تو دامن کمونیست ها می افتادن، برای نجات از غربی ها می رفتن از اونا سراغ می سراغ. به این ترتیب دنیا دو قطبی شد، یک اردوی شرقی و مارکسیستی بود، اردوی سوسیالیستی، یکی هم اردوی کشورهای آزاد غربی بود. و همه می دونید که دیگه چندی طول کشید، 60-70 سال این قطبندی بود تا اینکه بالاخره با سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و از هم پاشیدگیش این دو قطبی از بین رفت. جمهوری های شوروی هر کدوم مستقل شدند و موندی چند تا از کشورهایی که با هم متحد بودن، عمدش اصل روسیه بود و بعدش هم ائتلاف با روسیه سفید و بعضی از کشورهای دیگه. خب این آشنا شدن با مفهوم انقلاب و قیام کردن و از شلن شورش کردن و اسیان کردن علیه دولت و اعتصاب کردن و اینا در این 60-70 سال خیلی رواج داشت. چه تازه هم نبود، غالبا هم به کمک اردوگاه شرق یک پیروزی های نسبی به دست می آوردن در این مدتی. به طور کلی طبقه های روشن فکر این کشوران یه همچه ذهنیتی پیدا کردن که ما برای پیشرفتمون باید از این راهکارها استفاده کنیم و یک نوع استقلالی به دست بیاریم در مقابل اونها، ضمن اینکه از پیشرفت‌های اونها، از علوم اونها استفاده کنیم، از تکنولوژیشون بتونیم کشور خودمون رو آباد کنیم. با انگیزه‌های مختلف، ولی تقریبا یک انگیزه مشترک بین اکثریت قریب به اتفاق این انقلاب کنندگان وجود داشت، البته اعلام نشده. اون انگیزه این بود که هر گروهی تحت عنوان حزبی، جمعیتی، جای دنبال منافع خودشون بوده، به اسم منافع ملت و آزاد کردن ملت و ارزش‌های انسانی و آزادی و دموکراسی و چیزهایی از این قبیل، ولی عمدتاً دو به منافع خودمان منافع خودش بودن. عمده شدن ثروتمندا و سرمایه‌دارهایی بود که بودن که تکنولوژی ها رو در اختیار داشتن، اراضی کشاورزی رو در اختیار داشتن، دانشگاه ها رو در اختیار داشتن، وسایل تبلیغاتی رو در اختیار داشتن، از همه اینا استفاده میکردن. پشت پرده همه اینا میرفت تو جیب یک گروه خاصی، خیلی هم اسمشون شناخته شده نبود. در ظاهر یه عده‌ای بودن که بازیگر میدان بودن، به اسم رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس حزب و دبیر کل فلان، از اینا معرفی می شدن، اما پشت پرده همه منافع مال اون طبقه سرمایه دار و زورمندی بود که اونا را هدایت می کردند و این تشکیلات را می انداختن و عمدتاً اکثریت مردم ها فریب می دادن با اینا. الان هم هنوز ادامه ده. در این میان حالا این چیز بود کلی که در 70-80 سال اخیر در همه دنیا کمابیش وجود داشت. بسیاری از کشورها آزاد شدند. تعداد کشورهایی که عضو سازمان ملل بودند خیلی زیاد شد. الان در حدود نزدیک 200 کشور آزاد داریم ما که غالب اینا همه مستعمره بودند. در این میان یک پدیده جدیدی اتفاق افتاد که یک مشترکاتی با سایر پدیده‌های اجتماعی و سیاسی داشت و یک فرق‌های اون پدیده انقلاب اسلامی ایران. قریب 50 سال پیش کلیدش خورد، نهضت حضرت امام شروع شد. مقدماتش بیش از 50 سال، 52 سال، 10-15 سال طول کشید و زندان و تبعید و اینها نسبت به حضرت امام و نسبت به یاران امام، و بالاخره تا در 22 بهمن به پیروزی رسید و یک پدیده جدیدی در عالم مطرح شد که با پدیده های انقلابی دیگه تفاوت هایی داشت، ولی به هر حال در اینکه این هم یک انقلابی بود و مردم شورش کردند و علیه قدرت حاکم قیام کردند و استقامت کردند تا اونا بیرونش کردند و به زمین زدند و نهاداشو از بین بردن و بعد نهادهای جدیدی تأسیس کرد، اینا مشترک بود با سایر انقلابات. حالا من اگر این تعبیرات رو به کار میبرم برای زیق خناق هست، چون تعبیر رساتری سراغ ندارن، قصد اهانت به کسی نیست. روشن فکران دانشگاهی ما که خب با مسائل سیاسی آشنا بودن، در همون دانشگاه ها درس خونده بودن، علوم سیاسی آشنا بودن، حقوق آشنا بودن، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، رشته های مختلف علوم سیاسی و مسائل مدیریت، اینا رو از اونجا یاد گرفته بودن. در کشور ما این چیزا اصالت نداشت، اینا از خارج، وارداتی های خارج بود. پیدایش دانشگاه جدید و رشته های جدید و اینا همه اقتباسی از چیزهایی بود که در غرب وجود داشت. خب بسیارش هم برای ما نعمت بود. خدای متعال وقتی بخواد نعمتی به دست به کسی بده، از راه دشمنانش هم میتونه اون نعمت رو بهشون برسه. الان این برق و نمیدونم این وسائلی که ما داریم، تکنولوژی های جدید و رسانه‌ای و کامپیوتر و اینترنت و این حرفا که این همه استفاده های صحیح و علمی هم ازش میشه، اینا به دست دشمنان ما تعزیز شده، ولی در اختیار ماست، نعمت خداست، خدا رو باید شکر بکنیم. ولله جنود و سماوات و الارض، همه مال خدا هستن و تحت تدبیر او هستن. اراده الهی این است که بعضی از نعمت ها را به دست بعضی به بعضی دیگه نرسد. بسیاری از اینا نعمت‌های خوبی است و خدا رو باید شکر کنیم و ازش هم استفاده کنیم، بریم هم یاد بگیریم ازشون و اونایی که بی‌منت به ما یاد میدن ازشون هم تشکر کنیم. خدا دوست داره اون وسائط نعمتش هم آدم ازشون قدردانی کنه، اما به شرطی که واقعا قصد خدمت داشته باشن، نه قصد فریب و سلطه. اینا رو عرض کردم برای اینکه این سوال مطرح بکنه. اینا رو عرض کردم به توجه اینکه جوان ها غالبا توجه به اینجور چیزها کمتر دارن. امروز مسائل زندگیشون اونقدر زیاده و کمتر میرسن به تاریخ انقلابات و اینا فکر کنن، بیندیشن، مطالعه کنن، مگه دوره رشته درسیشون اقتضابون. اون سوالی که میخوام مطرح کنم و این مقدمه برای اون بود، اینه که این انقلاب ما واقعا اختلاف ماهوی داره با انقلاب های دیگه؟ نه یا نه این هم یه شکل خاصیست، مثل که هر انقلاب داره یه جایی با یه شکل خاصی انجام میگیره. اگه یادتون باشه در بعضی کشورهای آمریکای مرکزی یه انقلابی واقع شد که در رأسش کشیش ها بودن، بعضی از کشیش ها بس گواتمالا، یکی از رهبران مهم میشونی کشیش بود. در خیلی جاهان دیگه هم بوده که عناصر مذهبی در انقلابات مؤثر بودن، پیشرفت هایی میکنن کاری هم. آیا در ایران هم یه هم چیزی بود؟ یه انقلاب شبیه انقلاب گواتمالا، یه روحانی هم به نام امام خمینی، اللهم صل على محمد و آل محمد، بلا تشبیه مثل اون کشیش اونجا به قدرت رسید و یه کارهایی انجام داد، حالا یه خود بیشتر یه خود کمتر، شبیه اون است، ماهیتا همونه، منتها یه ویژگی های خاصی در کشور ما داشت به خاطر شرایط اقلیمی، برای نوع فرهنگ مردم، مذهب مردم، اینا شکل خاصش رو میداد، بلا ماهیتا یکیست، یه انقلابیست علیه قدرت ها و زور ها و این ها، و برای به انگیزه نفرسندن مردم و تأمین مسالهشون، منطقه یه شرایط خاصی داره، اینجا بیشتر مسلمان هست، خب یا آخوند مثلا رهبر میشه یا بعضی از قدرت ها را در اختیار می، در تاریخ جای دیگه هم کمابیش بوده، این چیز تازه نیست. آیا اینجوره یا نه این انقلاب ماهیتاً با انقلاب های دیگه فرق داره؟ نمیدونم جوابی که الان تو ذهن عزیزان شنونده هست چیه. همه ما میدونیم شباهت هایی با انقلاب های دیگه داره، اعتصاب ها بود، زد و خورد ها بود، زندان ها بود، قرآن بود، تا بالاخره سقوط اون رژیم، شباهت هایی داره. یه چیزایی هم اختلاف هایی هم کمابیش هست، بالاخره ایموش آخوند سر کار اومدند و نماینده ولی یه فقیه و یه چیزایی از این چیزا مطرح شد بالاخره. آیا اینا از عوارض این نظام است به خاطر شرایط خاص فرهنگی و اقلیمی این انقلاب است، این چیزا در این گوشه و کنارش پیدا شد، یا نه اصلا ماهیتا این انقلاب با انقلاب های دیگه فرق؟ حالا آقایون منم میبخشند که میگم ماهیتا، ماهیت اصطلاح فلسفی ماهیت و وجود و اینا کاری نداریم، منظور اینه که اختلافات بنیادی و ریشه‌ای دارد با انقلاب های دیگه یا نه امور عرضی است، خیلی مهم نیست، بود و نبودش چندون تأثیری نداره. شاید من به عنوان احتمال عرض میکنم، یه مقدارشم داره این که کسانی تصور نکنند که ما با کسی دشمنی داریم و نظر سویی با کسی داریم، احتمالاً اکثریت روشن فکران دانشگاهی ما فکر کنند نه اینا خیلی فرق نداره، این انقلاب با انقلاب های دیگه همه یک حرکت اجتماعی است علیه یک قشر قدرتمند نیزر کار بودن، نقطه های ضعفی داشتن، مردم خسته شدن، خواستن اینا رو بیرون کنن، یه دیگه بیان جور. اختلافی که فرض کنید با اینجا با انقلاب گواتمالا داده میشه، اونجا چون مسیحی بودند بیشتر میرفتن کلیسا، اینجا مسلمان میرن مسجد، شیعه میرن حسینیه، عزاد داریم، اینا ویژگی های موردی است، بلکه ماهیتا یکی است. این به نظر من یه سوال اساسی است. بنده خیال میبرم که بسیاری از مشکلاتی که ما بعد از انقلاب داریم برمیگرده به حل این مسئله. اختلافاتی که بین احزاب و گروه ها و جناح ها و دولت‌های مختلف چپ و راست و میانه و سر کار میاد میره با هم تنش‌های ایجاد میشه. روح همه اینا برمیگرده که آیا ما این انقلاب اون یه ویژگی خاصی داره، ماهیت خاصی داره، اونا باید دنبالش بریم یا نه؟ خب نه، مثل انقلاب های دیگه است. احزاب از رای گیری میکنن، تظاهرات میکنن، عرض کنم یکی میبره یکی میبازه، گاهی امروز این حزب میبره فردا اون حزب میبره، همه دنیا همینه دیگه. ما هم جناهایی داریم، راست داریم، چپ داریم، میانه داریم، گاهی این میبره گاهی چیز تازه ای نیست. هر کسی هم باید سعی کنه که کلاه خودش رو نگه داره، حالا عضو هر حزبی هست، هر جو منفعتش رو میبینه بره اونجا عضویتش رو بپذیره و ازش دفاع کنه تا به منافع خودش برسه، همونطور که همه دنیا هست. آیا مسئله این است یا نه؟ این انقلابی که اینجا واقع شد تومنی دو عباسی با انقلابات دیگه تفاوت قیمت داری. تومنی دو عباسی که آرون اصطلاحش رو میدونن، قدیمی هم وقتی میخواستن بگن یه جنسی با جنس دیگه خیلی فرق داره، عباسی هم شاید اصلا نمیدونین شما عباسی یعنی چی. بله، هر تومنی 10 ریال بود، هر ریالی 10 سنار بود، هر 2 سناری 1 عباسی بود، 1 ریال 5 عباسی بود. وقتی میخواستم بگن یه جنسی با جنسی دیگه خیلی فرق داره، میگفتن تومنی در 1 تومان نسبتش 2 عباسی با هم اختلاف داره، یعنی خیلی فرق هست. در 1 تومن 1 جنس 2 عباسی تفاوت داشته باشه با جنس دیگه خیلی فرقه. این مثل شایع شده بود تا ازهان بود، تو بحث های ادبی و سیاسی هم می اومد، می گفتن این با اون قضیه تومنی 2 عباسی تفاوت. به هر حال این انقلاب هم مثل اونای دیگه هست، اندکی تفاوت‌های ظاهری و شکلی داره، ولی همه دنبال لاف مولا نصرالدین هست، این حزب باشه یا اون حزب، این جناح باشه یا اون جناح، دنبال این هم به ریاستی برسن، قدرتی برسن، خودشون و خیش و قوماشون رو به نان و نوایی برسنن، احیانا برای نسلهای آینده شون فکری بکنن، سرمایه های بیاندازن، کارخونه های چیزهایی که برای نسلهای آینده شون هم استفاده. همه جا همینه، منتها شعارهایی میکنن تا بیشتر رو جلب بکنن، افراد بیشتر به اینا رأی بدن، چند بلکه اینا قدرت بیشتری میشن. تصور بسیاری از روشن فکران ما، البته من آمار نگرفتم بگم چند درصد، اما میدونم بسیاری اینجور فکر میکنن بابا اینا همه میزن، همه کلهم کلن یطلب و سیدن، انما الاختلاف فی الشبکات، هر دو دنبال یک سید و طعمه میگردن، دام ها با هم فرق، انما الاختلاف فی الشبکات، این دامش یه جوریه اون یه دامش یه جوری دیگه، ولی هر دو دنبالش سیدن. سید مشترکه، همه شون همونو میخواد. آیا اینجوره یا نه؟ اصلا این حرکت باز طبق همون اصطلاح تومنی دو عباسی با حرکت های دیگه فرق داره، مثل یه چیز دیگریست. اون مشابهاتی که با چیزهای دیگه دارن اونا عرضیست، مثل اینکه دو تا خط مایل گاهی در یه نقطه نزدیک به هم میشن توازی پیدا میکنن، این نزدیک شدنشون به هم نزدیک شدنشون این عرضیه، ولی اون اصلا مبدأش جداست، منتهاش هم جداست، در مسیر گاهی نزدیک به هم میشن، حرکت های قریب الافق میشن، ولی این قرب ذاتیشون نیست، ذاتیشون اون اختلاف هاییست که در مبدأ و منتها دارن، از کجا آغاز شد به کجا میرن، اون اصله. بله در بین راه به هم نزدیک بشن، دور بشن، تو دست و پا هم برن، اینا عرضی است. یعنی شباهت هایی که بین انقلاب اسلامی با انقلاب های مارکسیستی، سوسیالیستی، لیبرالیستی در عالم وجود داره، شباهت هاش عرضیه، اتفاقی است، ماهیتاً اصل کلی با هم فرق. دو فرض دیگه. خوی پیرمرد یه سوالی مطرح کنه، برای جوان ها که ضرر نداره که دربارش فکر کنه. یک فرض، یک گزینه این است که اینا با هم فرق اساسی داره. خب اگه یک کسی همچه ادعایی کرد، خب سوال میشه ازش، خب چه فرق داره؟ اینجا مردم گفتن آقا کسانی سوء استفاده می کنند، سودهای کلان بانکی می برند، از رانتها سوء استفاده می کنند، از بیت المال سوء استفاده می کنند، اونا هم داره می گفتن، چه فرق داره؟ اینجا به طبقه کارگر زور می گن، اونجا همین بود. اسلام هم میگه به طبقه کارگر زور نگید، سوسیالیست ها هم اینا میگفتن، مارکسیست ها هم اینا میگفتن. تفاوت اصلی نیست. خب شکلش یا اسلام هم میگن و یک علی و نمیدونم امام حسین و اینا میگن، اینا اختلافات خاصیت های موردی است. ولا اصل هم اوناست. همین مردم دنبال رفاه و خوشی خودشونن، وقتی میبینن یه عده خیلی زور میگه علیه اونا، شورش میکنن، میشه انقلاب. ما هم همین بودیم. شواهدی هم میارن، کارگرها کجا چی گفتن، چه شعاری دادن، نمیدونم چی بود، اینو شاهده بر اینه که اونا دوباره همینا میشن. این یک گرایشه. این یک گرایش را به اکثریت روشن فکران نسبت داده که چنین فرضی، لحن کلامشون هم همین هاست. رونق اقتصادی، رفع تحریم ها، نمیدونم بهداشت عمومی، ارائه خدمات به محرومین، همه همین چیزا رو میگن. معلوم میشه اینو مشترکه، ماهیتا این تفاوتی نداره. گاهی هم میگن اسلام و نمیدونم چی، اونم برای دلخوشیه، چهار تا پیرمرد پیرزن اینکه گوشه و کنار حسین حسین میگن، دل خوشی اونا اینا میگن، ما اصل اونی. آیا این است یا اون؟ نه، گزینه بعدی اینه که نخی اصل چیز دیگری است. گاهی از این عوامل به عنوان ابزار استفاده میشه، هدف چیز دیگری است. مسائل اقتصادی هم ابزاریست برای کوبیدن اون خیانت هایی که اینا می کنند، کار و همکاری هایی که با دشمنان می کنند، اینا هم ابزاریست برای اینکه مردم ها وادار کنند علیه اینا شورش کنند. ولی هدف اصلی تنها مسائل مادی و شکم و این حرف ها نیست. اینا هم شواهدی داره. وقتی میبینن فرض بفرمایید که در یک کشور دیگری که ما اصلا اشتراک مرزی هم نداریم، جوان، قوی، زندگی خوب، مرفه، همسر داره، فرزند داره، زندگی آبرومند داره، را میشه میاد اینجا برای حمایت از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و میسته تا شهید میشه، جزشم جنازشم پیدا میشه، خانومش هم میگه دولت حق ندارد برای اینکه جنازه شوهر من پیدا بشه یک ریال از بیت المال خرج کنه. این پول مردم است، با صرف مردم. شوهر من شهید شد، هرچی قسمتش هست دفن میشه. شما حق ندارید از بیت المال صرف بکنید برای اینکه جنازه شوهر من میگید. این مسئله شخصی است، اما یک ریال مال همه مردمه. این یعنی حرکت مارکسیستی، یعنی اینا از زندگی گرسنگی تنگ اومده بودن رفتن در سوریه جنگیدن. اون نوجوان 13 ساله ای که امام رو گفت رهبر ما هست، اون از گرسنگی رفته بود جنگی. یعنی یه نوع انگیزه دیگریست، یه روح دیگریست. اون سعی میکنه هرچی میشه یک سیلی هم کمتر بخوره. این آرزو شهادتی. یه جوانی نسبتی هم با ما داشت، شبای جمعه منم زمان دوران فتح المبین، شبای جمعه از تهران پا میشد میمد جمع کران احیا میگرفت تا صبح صبح میشد میرفت تهران. مادر بزرگش پرسیده بود که میری اونجا چیکار میکنی؟ مادرم بر من دعا میکنی؟ گفته بود آره برای شما دعا میکنم. این قضیه که واقع شده عرض میکنم. مادر بزرگ به این جوانه که شبای جمعه میمد احیا میگرفت در جمع کران گفت به من دعا میکنی؟ گفت آره مادر جمعه را دعا میکنی. گفت چه دعایی میکنی؟ گفت دعا میکنم خدا صبرت بده. نگفت دعا میکنم بیماریت بهتر بشه، زندگیت خوب بشه. یعنی میدونم شهید میشم، تو غصه‌دار میشی، از حالا دعا میکنم خدا به تو صبر. این انقلاب سوسیالیستیه. این برای رونق اقتصادیه، این برای رفع تحریم هاست، یا این روحی که موجب این شد که دشمنان چاره ای ندیدن جز تحریم، دیدن به هیچ قیمتی نمیشه با این مردم جنگید. اگه اینجوره پس این چه نوع انقلابیه؟ این چه حرکتیه؟ اونایی که میگن این انقلاب با انقلابهای دیگه تومنی دو عباسی فرق داره، میگن مال اینه که آدمیزادها بعضی فقط خودشون را این بدن میدونند و زندگیشون را این زندگی دنیا، بعضی ها نه باور کردن که این چی بخش محدودی از زندگی انسانه. همه 70-80 سال 100 سالی زندگی اصلی ما بی نهایته. و ما باید فکر سعادت بی نهایت ما در عالم آخرت باشیم. اینا که بیگذر آره هفته داشت هستم چشم هم زدیم. اونا چیزی غیر از لذت شکم و دامن نمیشنسن، برای اینکه بهتر بخورن، بهتر بپوشن، بعد اقتصادشون بهتر باشه، امنیت بهتری داشته باشن، پس با دیگران با همه آشتی، با کسی متعرض ما نشه، دعوا نشه، میخوام راحت باشیم دیگه، آشتی با همه. رونق اقتصادی، تسلیم، رفع تحریم ها، یه جور فکره. یه جور فکر دیگه این است نه آقا ما برای اینا نجنگیدیم. اگه گاهی اینا مطرح شد جنبه ابزاری داشت، اصل هدف چیز دیگری بود. اصل هدف این بود که در عالم حکومت الهی مطرح باشد، حکم خدا حاکم باشه در عالم یا حکم شیطان طاغوت. ما باید جزء باشد که جزء اولیاء خدا باشیم یا جزء اولیاء طاغوت. اما الذین کفروا فاولیاء هم طاغوت. از این دوتا هم خارج نیست، یه دست اولیاء الله هم یه دست اولیاء طاغوت. که ما از این اردوگاه خارج بشیم از اولیای طاغوت، باید سعی کنیم قانون خدا حاکم بشیم. لازمه اون قانون عدالت هست، پیشرفت اقتصادی هست، همگانی شدن بهداشت هست، حفظ عزت و احترام و کرامت جهانی انسان هست، همه اینا هست، ولی اینا همه فرع هست، اینا همه شاخه های یک ریشه ایست که اون ریشه حاکمیت الله هست. جانمونم رو ما میدیم برای همین، ما برای شکم نمی جنگیم، حاضریم جان خودمون رو فدا کنیم، نه خودمون، بچه هامون را. اون خانم اومده بود خدمت مقام معظم رهبری، 3 بچه شهید شده بودن. گفت آقا من چند تا دیگه بچه هم دارم، اما دعا کنید اول خودم شهید بشه، بعدش هم سایر بچه ها. این برای شکمش بود؟ این خانم دنبال همسر میگه؟ برای رفع تحریم های چیز مبارزه میگه؟ چه انگیزه ایست؟ از کجا ناشی میشی؟ از اینکه ما بفهمیم انسان یعنی چی؟ انسان یعنی حیوان دوپایی که میخورد و میپوشد و غریزه جنسی اعمال میکند، یا یعنی جانشین خدا در زمین. انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی موجودی که خدای عالم همه چیز را به خدمت او میگمارد، حتی فرشتگان مقرب را نوکر او قرار میدهد. این دو جور بینشه. حرکت اینها هم دو نحوه است. ظاهرش یکی است، این اعتصاب میکنه اونم اعتصاب میکنه، این سلاح برمیداره اونم برمیداره، این زندان میره اونم میره، ظاهرش یکیست، اما باطنش خیلی فرق داره. انگیزه چیه؟ نیت چیه؟ برای چی می جنگه؟ خدا بر ما منت گذاشت. بنده اعتراف میکنم بیش از 80 سال خدا به من عمر داد، خیلی چیزا دیدم تو این دنیا. بنده اعتراف میکنم با این که خیلی چیزها دیدم و مطالعه کردم، و از اول بچگی توی مسائل سیاسی و اینا وارد میشده، در این حال باور نمیکردم در میان این مردم چنین دلهای پاک و عاشقان حقیقت، عاشقان خدا، عاشقان دین، عاشقان سید الشهدا، عاشقان امیرالمؤمنین وجود داشته باشه. باور نمی‌کرد. اگر ندیده بودم اینا رو، نشنیده بودم، باور نمی‌کردم چنین کسانی هستن. یعنی اون چه می‌دیدیم همون فسادها و گناه‌ها و اینا بود. اینا که ظاهر نمیشه، این که دیده میشه اوناست. و خیال میکردیم همه مردم هم میجون. اما در وقتی این نمونه ها را میبینه، در باطن افراد چیزای دیگه است. و اگر نبود این نیت ها و این انگیزه ها، نه انقلاب ما پیروز میشد و نه جنگ ما، جنگ 8 ما به ثمر میرسید. هم پیروزی انقلاب ما به برکت این روحیات بود، هم پیروزی جنگ ما. این تا حالا. الان خب هیچ وقت در هیچ زمانی در هیچ مکانی همه مردم یک دست نبودن، همه یه جور فکر کنن، یه پایه از ایمان داشته باشن، خواسته هاشون هیچ وقت نبوده. خدا اینجور نیافرید آدمو، حالا هم نیست، اما تفاوت داره. گاهی حق غالب است، گاهی باطل غالب میشه، گاهی حکومت الله ظهور میکنه، گاهی حکومت طاغوت. بلا زمان طاغوتش هم آدمای خوب بودن، انقلاب رو همونای انقلاب کردن دیگه. اینایی که انقلاب کردن همون پرورش یافتگان جوانای زمان طاغوتن، اما ایمان داشتن، فرق داشتن با دیگران. حالا هم کسانی هستن با وجود انقلاب اسلامی اما فکرشون جوری دیگه هست. شب که خواب میرن خواب لندن و نیویورک میبینن، دلشون پر میزنه که تبل که بتونیم از تعطیلات استفاده کنیم یه چند روزی در پاریس باشیم. دلشون اینجور میخواد. هستن حالا هم. اونی که برای ما مهم است یک سؤاله. پس یه سؤالی که عرض کرده بودم جوابش مقداری روشن شد که این انقلاب ما با انقلاب دیگه تفاوت‌های اساسی دارد. ما برای شکم و بدن و لذت‌های مادی انقلاب نکردیم. اگر از اینها گاهی در شعارها گفته شد، استفاده‌های ابزاری از اینها بود، ریشه چیز دیگری. یک سوال دیگه این که من دیگه خیلی وقت رو نگیرم، وقت نماز نزدیک میشه، آیا این انقلاب ما با این ویژگی هایی که خدا مرحمت کرد به برکت خون شهدا، پایداری و استقامت مردان آهنین یاران خمینی، صد در صد باقی خواهد موند یا ممکنه آفت ببیند؟ این سوال چقدر ارزش داره؟ ارزش که یه آدم فکر کنه که آیا من همیشه سالم و نیرومندم، نیروی جوانی را دارم، یا نه ممکنه مریضم بشم. اگه ممکنه مریضم بشم این مرض از کجا پیدا میشه؟ از اول پیشگیری کنم؟ اگر سرایت کرده باش مبارزه کنه. آدمیزاده آخر اینجور نیست؟ ما برای جامعه اسلامی انقلابی خودمون این سؤال رو باید داشته باشیم. حالا که این جامعه انقلابی تشکیل شده و خدا بر ما منت گذاشته و در رأس او رهبری را قرار داده که در عالم بی نظیر است، خیالمون راحت باشه دیگه آفتی نمیبینه، یا نه ممکنه اینم بیمار بشه. اگه بلاس بیمار بشه از کجا بیمار میشه تا پیشگیری کنیم؟ اگر بیماری کمابی سرایت کرده چگونه علاج کنیم؟ من برای اینکه وقت شما رو کمتر بگیرم، این انقلاب ما بیشترین تشبیهی که میتونیم بکنیم به انقلاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و یاران است. باز به عزت پیغمبر اسلام خدای متعال به مردمی که از لحاظ تمدن، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ زندگی مادی در پست‌ترین شرایط بودند، در مدت کوتاهی به عالی‌ترین شرایط رساند. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در وصف این حالت می‌فرماید: شماها مالک کسانی شدید که اونها مالک شما بودند، بر کسانی حاکم شده شدید که تا به حال اونها بر شما حکومت میکرده. ما در زمان رژیم گذشته ایران حیات خلوت آمریکا بود. دولت ایران، رژیم ایران همون نقشی رو داشت که امروز عربستان نسبت به آمریکا داره. برو معادنش رو میگیرن به کمترین قیمت، پولی که بهش میدن میگن عوض این پول منت سرت میگذاریم، سلاح بهت میدیم. به همه این سلاح ها رو نمیدیم، شما خیلی عزیزید که ما این سلاح ها رو بهتون میپوشیم. همون پول نفتی رو که به عنوان نفت ازش باید بدند، در مقابل سلاح رو به چند برابر قیمت بهش میفروشند. حالا سلاح رو فروختن، میگن این سلاح رو باید بریم مسلمان های همسایه تو بکشی با این سلاح. خیلی کار عجیبیست. نمیدونم در عالم انسانیت حماقتی از این بالاتر میشه؟ آدم سرمایه‌شو بده به دشمن، شمشیر بگیره در مقابلش، شمشیر بزنه برادرشو بکشه به دستور دشمن. تازه منت هم سرتش بگذاری که ما سلاح به شما دادیم، شمشیر به شما فروختیم، ولی شرطش اینه که باید بری اونا رو بکشیم. چنین ذلتی را ملت ایران در زمان رژیم ستمشاهی داشت. سربازان ما نمیدونم شما یادتون هست، جوان ها که یادشون نبودن دیگه، شما چه پیرمرد ها نمیدونم یادشون هست یا شنیدن. سربازان ایرانی باید به دستور آمریکا برن در عمان با خلق زفار بجنگن، کشته بدن، سلاحاشون اونجا صرف بکنن. چرا؟ چون آمریکا میخواد. آخه به ما چه؟ در عمان یک کسانی میخوان انقلاب کنند علیه رژیمشون، به ما چه که از ایران بری با اونا بجنگی؟ اون دستور اربابه دیگه. آمریکا گفته ما نفتتون رو میخریم، در مقابلش فانتوم میدیم بهتون، این فانتوم باید برید به سر خلق زوفار عمان بریزید، اونا رو بکشید تا خواسته های ما در اونجا عملی بشه. این ذلتی بود که مردم ایران در اون زمان داشتن. حالا چطوره؟ حالا مشکلترین، پیچیده‌ترین حوادث بین المللی بدون مشارکت ایران حل نمیشه. اگر قدر خودمون رو بدونی، آفتی که ما رو تهدید میکنه همون آفتی است که مسلمان ها رو بعد از رحلت پیغمبر تهدید کرد. اجازه بدید من دو سه جمله نهج البلاغه براتون بخونم، یه وقت فرصت شد برید از خود نهج البلاغه مطالعه کنید، یه خطه دربارش فکر کنید. یه خطبه ای هستم نهج البلاغه، اسمش خطبه قاسعه هست. قاسعه، قاف و صاد و عین، خطبه مفصلی است. یه وقتی من دربارش صحبت کردم، چاپ هم شده به نام زنهار از تکبر، موضوع بیشتری تکبره. این چند تا جمله از اون خطبه است. میگه الا امیرالمومنین به یارانش، برای یارانش خطبه خونده ها، نه برای دشمنان. الا و انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه. چند سال از ظهور پیغمبر گذشته؟ امیرالمومنین در حدود سال 40 به شهادت رسید، 40 سال بعد از. هنوز نیم قرن نگذشته از عمر اسلام، و از اون عزتی که خدا به مسلمان ها داده که از اون ذلت نجاتشون داد، حاکم امپراتوران روم و یونان را بزن، روم و ایران را به زمین در به زانو در آورده. نیم قرن هنوز گذشته، حد اکثر. می فرماید شما آهای مسلمان ها، خدا این عزت ها را بهتون داد، اما دستتون را تکون دادید از ریسمان طاعت. آدم وقتی یه چیزی به دستش چسبیده باشه تکونش میده که بیفته. عرب یه قد نفضه یده او، دستش تکون داد چیزی که به چسبیده یا درش هست بریزه، گرد و خاک میشه، دستش هم تکون گرد و خاک میشه، میگن نفضه یده او. شما خدا بهتون این عزت را داد، تکلیف کرد که اطاعت کنید از خدا و از پیشوایان الهی، اما شما دستتون تکون دادید نمیخواید. خدا یک دژ محکمی برای جامعه شما به نام اسلام به وجود آورد که اون هم دنیای شما را حفظ کنه و هم آخرتتون را. ولی شما این دژ را سوراخ کردید. پیشترها دور شهرها برج و بارو میکشتن، نمیدونم کسی دیده از آثار اونا دیده یا نه، دیوارهای خیلی بلند میکشیدن اونی محکم که دشمن اومد نتونن وارد شهر بشه. اسلام یک حس نیست، یک قلعه است که خدا برای شما درست کرد با دیوارهای محکم، اما شما رفتین دیوارها رو سوراخ کردید. چگونه؟ سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه، برگشتید دارید حکمهای جاهلی را اجرا میکنید. اون دیوار را دارید سوراخ میکنید، سوراخت دشمن وارد میشه. اون چه باعث میشه که این عزت شما از بین بره؟ روی آوردن به احکام غیر اسلامی است. و انکم ان لجعتم الى غیره حاربکم اهل الكفر. آهای مسلمان ها گوشتون رو باز کنید، بهتون هشدار میدن. اگه به غیر خدا پناه ببرید، به لوزان، نیویورک، ژنو، اگه به غیر خدا پناه ببرید، خدا کافران را بر شما مسلط خواهد کرد. در مذاکرات شکست میخورید، فریبتون میده. ما چی میشه؟ فلا جب ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصارون یعنی سرونکون. اگه چنین شد دیگه جبرائیل و میکائیل هم برای شما کاری نمیتونن انجام بده، کفار بر شما مسلط خواهد شد. فقط میماند برای شما که با تمام توانتون با اونا بجنگید تا ببینید کی غالب میشین. ولی کسی کمک شما نخواهد کرد، خدا که هیچ، جبرائیل و میکائیل هم به شما، جبرائیل و میکائیل که هیچ، مهاجرین و انصار هم به درد شما دیگه نمیخورن. ولا مهاجرون ولا انصارون ینصرونکم الا المقارعت به سیف. چیزی برای شما نمیمونه جز اینکه اون چه میتونید برید بجنگید تا ببینید کار بکنید. چرا اینجور میشید؟ برای اینکه در اجرای احکام اسلامی سستی میکنید، برمیگردید به احکام جاهلیت، اون حسنی که خدا برای شما قرار داده اونو سوراخش میکنید. وقتی برج و بارو سوراخ شد، وجود و عدمش مساوی است، دشمن وارد میشه دیگه. دشمن که وارد شد بر شما مسلط میشه. وقتی مسلط شد هیچ که دیگه به کمک شما نخواهد اومد. اعاذنا الله و ایاکم. برای اینکه پناه ببریم به خدا میریم به مسجد و نماز تا اینکه از این آفت ها انشاءالله محفوظ بمونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.